چادر مانع پیشرفت زنان و ادغامشون در جامعه است. گزاره پرفورمتیوی که در دوره رضا شاه عملی میشه و برعکسش الان به معنای دیگه عملی میشه. به این خاطر ببینید پروپوزیشن و از موضع چی سابجکت پوزیشن مهمه. موقعیت سوژه، پرسش چه کسی داره اینو میگه؟ چه کسی داره اینو میگه؟ و این چه کسی به این معنی نیست که اون آدم آدم خوبیه یا آدم بدی، در چه جایگاهی. پس اینجا اصلا اهمیتی نداره که یک مدیر پاک دستیه یا ناپاک دستیه، چه اهمیتی داره؟ ما الان مسئله کشور رو به این فروکاستیم دیگه، کی یارو مثلا آدم خوبیه یا آدم خوبی نیست، اگر مدیران پاک دست بیاد، اگر نظارت بشه و نظارت نمیشه. اصلا مثلا اینه نیست، مثلا منطق گزاره‌ای که صادر میشه و کانسیکانسایی داره، چه از دهان این آدم پاک دست در بیاد چه از دهان این آدم ناپاک دست در بیاد. کانسیکوئنسش چیه و چطور اجرا میشه، کجا اجرا میشه؟ رو بدنها، رو ذهنها. چطور به گاورن منتالیتی میرسه، چطور ذهنها رو گاورن میکنه، معنایی میده به جهان، شکل‌بندی هایی رو ممکن میکنه، آرایشی رو در مواجهه مواجهان به وجود میاره، ما رو همچون پدر خلق میکنه که نقشی داریم نسبت به فرزند. این نظم دانش به قالب گزاره ها حکم میکنه و سوژه میسازه در همدستی با قربانی خودش. زنها موجوداتی لطیفند، یه گزاره است، گزاره اجراییه، پرفورمتیوه، سوژهش رو خلق میکنه. من لطیفم و لطیف بودن و احساساتی بودن معادل چیه؟ کم حق بودن، چیزتر بودن، ضعیفتر بودن، حمایت طلب بودن. ببینید چطور در خدمت یک نظم اجرایی محصولار در میاد و تبدیل به میل میشه به ظاهر. شوهرم من رو نمیبره سفر، یه وقتی کار درمان میکردم شوهرم من رو نمیبره سفر، خود تو چرا من نمیبره سفر؟ یه حسبی لذتی کوبیده میشد بوم، یک نظم هویتی رفت تو هوا، دعوا یا همیشه کی گفته من دیسکورس اینجوری سابجکت پوزیشن رو درست میکنه؟ خود تو چرا من نمیبره سفر؟ سرخ ساده است، سلام لطیف. مرکل چیه؟ مرکل لطیف، کاندولیزا رایس لطیف، کجاش لطیف؟ جنگ طرف تر از اون بود؟ این چیه؟ این رو چطور بخواهی توضیح بدید؟ این ذات خودش خارج شده، سوال چیزها از ذات خود میتوانن خارج شدن؟ آب میتونه خیس نباشه؟ این چیز از ذات خودش خارج میشه. پس دیسکورس و پروپوزیشن یکی از کارویژه های جدیش تولید ذات برای چیزهاست. ذات تو این است، ذات تو این است، و اینو تبدیل میکنه به حقیقت. حقیقت چیز؟ زنان موجوداتی لطیفن. حالا اینجا دیسکورس میاد کجا؟ تحلیل کنیم. مردان مریخی دیسکورس میاد، سوژه‌ش رو خلق میکنه، باستولید میشه، کنشگران در یک همدستی با هم این امر رو بر بدنها و روانها به وجود میارن و پدیده‌هایی در نوع خودش عجیب غریب رو به وجود میارن که محصول حماقت نیستن، محصول چی هست؟ غلبه دیسکورس ها و همدستی ها هست. مثلا مثال ویژه دیگه میشه زد، شما مثلا نگاه بکنید در نتیجه رخدادی مثل انفجار جمعیت، ما در دهه 60 کلی آدم متولد میشه دیگه. خب خیلی ها چجوری اینو تحلیل میکنن؟ میگن که خب چون اوایل انقلاب مثلا گفته شد که آقا بچه به دنیا بیارید و هر که دندان دهد نان دهد، ساده گرایانه هست. اونم میتونه یه نیرو باشه ها، نمیخوام منکرش بشم، اما ماجرا یه لایه کرداری مهم داره. بس تو گسترش خدمات پزشکی در روستاها به واسطه جواز در واقع سازندگی و اینها، بخش بزرگی از مردمی رو کودکان میاد پایین. ماجرا تو اون سطح قابل بحثه و گره خوردنش با این کردار گفتمانی اینا به هم میخوره. یه چیزی به نام توده جمعیتی شکل میده. این توده جمعیتی مثل قوم عجیب غریب ایلغار میزنه به لحظات مختلف تجربه. ایلغار زدن این مثل تختای بیمارستان یه ایونته، یه گفتار میاد که این لحظه رو پاسخ بده. این ایلغار میزنه به مدرسه ها. مدرسه ها خب قریب بود در دهه 60، نمیدونم کسی هم سن و سال من پیرمرد هست نه، قریب بود. این مدرسه که تأثیر میشد انگار قوم مغول بود، در دیوار خورد و خمیر میکرد برای مثلا مدرسه پسرونه. مثلا چی میدونم تو دهه 60 بود، اما جایی که بود مثلا خونه اگه قیمتش بود 50000 تومانی، خونه 100 متری، همون خونه توی کوچه‌ای که مدرسه داره مثلا میشد 5000 تومان. 2000 نمیارزه چون وحشتناک بود، سنگ بود که میاد شیشه ها رو خورد میکرد. ببین این پدیده که محصول یک انفجار در لایه نان دیسکورسیو، در لایه غیر گفتمانی، نه به معنای بیرون، به معنای غیر، به معنای لایه‌ای که به سخن در نیومده، یک کرداری که داره در واقع در زندگی اتفاق میفته، یه پرابلمی رو به وجود میاره. وندالیسم، بزهکاری کودکان. کودکان چرا در واقع اینجوری میشن؟ چه مکانیزم‌های تربیتی رو باید اینجا آورد؟ برید به دهه سالهای 62 تا 74 و 5 نگاه کنید. به متن‌هایی که روانشناسی و جامعه شناسی و مددکاری و رشته‌های چیزی کرد نگاه بکنید. حجم زیادیش راجع به کودکانه. اولین لایه از جامعه شناسی که جون میگیره، متن زیادی تولید میکنه، جامعه شناسی و بزهکاریه. کلی کتاب ما در این زمینه داریم. مثلا تو دهر نگاه میکنی کتاب ها در زمینه دیگه خیلی کمه، ولی کتاب و آثار در زمینه جرم و بزر زیاده. یعنی لایه ایونت، لایه رخدار، لایه کردار غیر گفتمانی با گفتار خودش گره میخوره و حالا توضیح پذیر میکنه اینو. این میاد جلو میخوره به دهه 80 و نیما از 75 به اون وقت. اینا کجا پشت کنکورن؟ چگونه در کنکور باید موفق شد؟ روانشناسی اینجوری آروم آروم میاد تبدیل میشه به یک آرمانی برای زندگی انسان در آن درست ایرانی. هوشیبان، انگیزه، نمیتونم فلان فلان فلان، همه این مفاهیم از اونجاها داره میاد. خانواده ها استراب رستگاری قبولی فرزندشون رو حالا با همدستی روانشناسان به عنوان یک بازوی فوق‌العاده برای در واقع مفهوم تربیت، و دوباره اینجا انبوه گفتار داره تولید میشه و این گفتارها با در واقع پروپوزیشن، با حجم‌هایی که با همدستی سوژه ها جدی گرفته میشن پیش گیرن. شما باید انگیزه داشته باشید، شما باید روحیه داشته باشید، شادکامی تو این معنا. هر شکلی از رفتار غیر شادکامانه تبدیل به نوع انحراف میشه. امروز روانشناسی، آسیب شناسی ما هر شکلی غیر از شادکامی رو اسمش رو میذاره چی؟ دپرشن. ولی شما وقتی به عرفان مراجعه میکنید، مثلا مطمئن این رو گذات در به های این شکلی تاریخی من دارم، حتی اقل 7-8 نوع افسردگی پیدا میکنه. افسردگی خام، افسردگی پخته، افسردگی نمیدونم فلان، این ماخولیا، این یکی نمیدونم شوره، این وجده، این وقت، این بسکانه است. تو این منطق حالا یه فرمی اینجا حجم میکنه. انسان سالم انسانی است که لبخند میزنه، اینه اینه اینه. هر شکل بسکانه ای از این میشه چی؟ اختلاف. ببینید پروپوزیشن پس کارش اینه ذات یک چیز رو به شکل یک خیال، داستان، تعبیر نیچست، ایماجنریشن، به شکل یک خیال داستان تأسیس میکنه. خیال داستانی که جدی میشه و اجرایی میشه، پرفورماتیو میشه. حقایق دروغ هایی هستند که دروغ بودنشان فراموش شد. تحلیل این شکلی دروغ بودن این مخاط تو صورتش بزن. به این خاطره که تحلیل گفتمان به این معنی کنش یک سر پولیتیکال. دروغ جدی گرفته شده که رو بدنها و روانها اعمال میشه. شاد باشید، تنجیل باشید، لبخند است و لبخند رو جرابی شده بر لب، بر لبانه دختری 20 ساله که به خاطر 1,000,000 تومان دم صندوق یه فست فودی وایساده، مورد 1,000 تا حرف مفتم باید قرار بگیره، ولی همیشه حق با مشتری. بازار پرخاش و خشم او شکلی است مهنجاری. این علاقه زندگی به این برنامه باید زندگی دفع کرد. حق با مشتری سمیشه، این یعنی حق با بازار، یعنی بازار تعیین کننده این عرض زندگی. و منطق شادکامی رو وقتی شما تحلیل گفتمان میکنید، ادبیاتی که حول مفهوم شادکامی میاد، میبینید تا چه عمقی خشن عمل میکنید و تا چه عمقی دیگر بودگی ها رو همواره همچون انحراف حکم میکنه بهشون. انسان درونگرا در دیسکورس شادکامی چه انسانیه؟ همیشه در مدان اتهام، انرژی مثبت نمیده. خشمگین کیه؟ شیخ ترون داره چرا اینجوری چون خشمگینه؟ حکم و پروپوزیشن با خلق ذات چیز، چیز رو بر جایی میخواد بدوزه، پرچ کنه. اما ویژگی چیزها و هستی چیزها مقاومت در برابر استابیلیتی، یعنی دو نیرو همواره در هستی چیزها در حال منازعه اند. این بحثی که خیلی فلسفی و هستی شناختی، بدون این نمیشه تحلیل گفتمان رو به این معنا فهمید. چیز وقتی هم میگم کل هستی مد نظرم، از یک سنگ بی جان بگیرید تا انسان، دو نیرو همواره در حال جدالن. نیرویی که میخواد سیبل کنه، نیرویی که میخواد در واقع استابیلیتی رو برهم بریزه. این دو نیرو در برخورد با هم مدام رابطه قدرت مقاومت رو به وجود میارن. منطق دیسکورس به این معنا به قالب پروپوزیشن ها و حکم های خودش میخواد چیزها رو فیکس کنه، یه جا زمان و مکان زدوده کنه، بسکانگی رو ازش بگیره تا چی کارش کنه؟ کاورش کنه، منیپولیتش کنه. خیلی معنا داره. چرا در روانشناسی اینقدر ارزش برای تحقیق آزمایشی قائلن؟ من برای همین فرار کردم از این رشته دیگه. تحقیق آزمایشی به این خاطر مهمه که تو در نهایت میتونی منیپولیت کنی، یعنی به واسطه یه حکمی هم بسگانگی و تکثر چیز رو دیگه به عنوان یه امر اختلال در واقع در نظر بگیری. پس این حکم‌ها با ذات خلق کردن برای چیزها، چیزها رو ورای زمان و ورای مکان می‌برن. تحلیل گفتمان در وهله اول می‌خواد نشون بده که تیه چه فرایندی این اتفاق می‌افته، دو چگونه نیروهای غیر از در واقع نیروهایی که در برابر این ثبات مقاومت می‌کنن رو میشه آزاد کرد. ما وقتی به دیوانه فکر میکنیم به چی فکر میکنیم؟ ما درون نظم دانشی که پر از حکمهای ایجابی DSM در نسخه هاش هست به دیوانه نگاه میکنیم. 10 تا شاخص میگه اگر 5 تا از اینا رو داشت حتما اختلال داره و یکی از اونها در همشون تکرار میشه، برهم خوردن عملکرد اجتماعی فرد. منظور از عملکرد اجتماعی چیه؟ شغل. سوژه جدیدی که تو بازار معناشو تعیین میکنه، درآمد داره یا نداره. خب حالا شما به این معنا و با این حکم به تیمارستان نگاه کن، چی میبینید؟ انواعی از جنون. حالا برگردیم از اون ور به این ور نگاه کنیم. بهترین جا از اون ور به این ور نگاه کردن کجاست؟ هنر. به این خاطر بود گفتم فیلسوفان هنرمندان سخیفن، هنرمندان اخترن. درون منطق هنر حالا شما پرسپکتیو دیگرگونی رو می‌بینید که جنون رو نه در معنای آسیب شناختی که در معنای پرسپکتیویستی به ما نشون میده. شب‌های روشن ون گوگ چی؟
تیمارستان
چی؟ یه پرسپکتیوه. صورت دیگری از شیزوفرنی، این بار نه به معنای اختلال، بلکه به معنای چی؟ یه پرسپکتیو. پرسپکتیو به جهان. جین جین جویس چی فاکنر خود شیزوفرنیه. شما خشم و هیاهو که بخونید بانید شاهکار. خشم و هیاهو از چشمان یک آدمی که دچار اختلال چیزه عقبماندگی ذهنیه نوشته شده و غریب این شیوه مواجهه و انبوه دیگر رو میشه نام برد، میشه نام برد. و هنر حالا شما اینجا که عرصه داری که با چشماندازهای مختلفی این نظم دیسکورسیوی که به قالب گزاره‌هایی که در واقع میخواد استیبل کنه رو مدام به چالش میکشه. پس در تحلیل گفتمان ما همواره یه رابطه یه قدرت داریم، یه ریلیشن داریم، پاور رسیستنس. تحلیل گفتمان صرفا نمیتونه، نه اینکه نمیتونه، میتونه نسخه کاملترش وقتیه که شما در آرایش متنها، اسناد، گفتارها و کردارها پاور ریلیشن رو ترسیم کنید. یعنی اون ساحت شیده هایی که گفتمان چیزها رو رویت پذیر میکنه ارزشمنده. مثل مثالایی که من در مورد خلقیات زدم، در مورد نسل زدم، در مورد جرم و بزه زدم و و و و. اما نیروی مقاومتی که در اینجا داره میجوشه رو هم اگر ما به میانه میدان بکشیم، این تحلیل ما کامل تر خواهد شد. خیلی فکر میکنن این نگاه رو که نگاه خیلی سیاهی است در بود، اما این اتفاقا کلی امید توشه. چون از این نظر هر جا قدرت هست چرا؟ چون پروپوزیشن و حکم نمیتونه ذات یک چیز رو سر جای خودش فیکس کنه مگر اینکه توامان مقاومتی علیه آن چیز به وجود آمده باشه. تو کف زندان فضای غریبی. این حجبه از الگوهای مقاومت که زندانیان علیه نظارت دارن. گفتم خوبه؟ گفتم بده؟ دارم میگم پاور ریلیشنه. تیمارستان هم پاور ریلیشن. اثر اسایلم نوشته به ارن گافمن. یه اثر جامعه شناختی، یه تحلیل روانشناسی اجتماعی سوسیولوژیک از دیوان خانه است. چه منطق روابطی در کف تیمارستان اینجا وجود داره؟ نظم دانش اینو چجوری حالا گفتن که نمیاد سراغ نظم دانش، ولی این کار اتنوگرافیک میکنه، کار قوم نگار، مردم نگارانه انجام میده که نشون میده رابطه قدرتی که بین بیمار روانی و پزشک، بیماران با هم، پرستاران امثال هست، چگونه داره برای یه چیزی مجادله میکنه. و حالا این نظم دانش چطور داره اینو صورت بندی میکنه، اینو باید حالا توی مثلا تاریخ جنون فوکو در واقع پیدا کرد. از این حیث زمانی که ما داریم کار تحلیل گفتمان انجام میدیم، چند تا محور اساسی رو هیچ وقت نباید فراموش کنیم. یکی پرسش چه کسیه و چه کسی رو معنی سابجکت پوزیشن باید در نظر بگیریم، تو چه جایگاهی صحبت. وقتی میگیم وزیر اینو داره میگه، از این حیث که پوزیشن وزیره مهمه، مثلا یه گزاره‌ای که خیلی مهمه، اخبار اینجا مهم میشن. اما برای عالم معمولی، دانشمند آکادمیکی که ایران داره تربیت میکنه، اینو خیلی مهم نیست. مثلا من چند وقت پیش خبر دیدم، اینا پارسال بود پیارسال بود، همایشی بود روی اعتیاد، وزیر کشور هم اونجا بود. وزیر کشور اونجا چی میگه؟ به صراحت میگه که بله، ما میدونیم که شیوه های رایج ترک اعتیاد خیلی موفق نیستن و غالبا کمتر از 4% افراد میتونن ترک کنن، اما راهی جز تداوم این شیوه ها نداره. چرا؟ خیلی مهمیه. یه چیزی اینجاست، شیوه ها در واقع جواب نمیدن و امراه میشه تداوم این نداریم. چی باید سر جاش باقی بمونه؟ خود معتاد همچون شر متعالی، شر متعین باید سر جاش باقی بمونه. این همه تقابل شد برای اینکه بابا این شیوه مبارزه با مواد مخدر و فلان و فلان و فلان و فلان رو برداشته بشه، از اول خود داروخانه توضیحش کنه دیگه. مگه الان متادون نمیده؟ خب به جاش هم تریاک رو بدید، متادون که داره اعتیاد ایجاد میکنه که. ولی یه چیز باید سر جاش بمونه. چه اقتصاد میلی به معنای میلی دیسکورسی که خود اقتصاد هم توش باید بیاد لحاظ، در حفظ این پرسپکتیو اثر گذار. سابجکت پوزیشن مهمه. وزیر کشور گفت، اصلا مهم نیست که آقای رحمانی فضلی آدم خوبه یا آدم بدی، اصلا دعوا سر این نیست. دعوا سر سابجکت پوزیشنیه که داره از یک ایده دفاع میکنه، ایده کمپ ها، ایده ترک معتادان به این شکل، ایده معتاد همچون شر، ایده معتاد همچون در واقع بنیان تمام مسائل اجتماعی در ایران. این ایده در این گزاره و در این پرسپکتیو تداومش جلو میره. مفهوم هند، وقتی میگم رخداد، اصلا تصور نکنید که این رخداد حتما باید یه اتفاق خیلی عظیم باشه که بذاره زیره چه میگم. نه، خیلی وقتا گفتارها هم رخداده. مثلا سیم کارت یه رخداده. منطق روابط دو جنس پیش از سیم کارت پس از سیم کارت. یا هم مسنجر یه رخ داده. منطق گفتگوها میچت یه رخ داده. پس رخ داد یعنی پدیده‌ای که تا میندازه، تا خوردگی ایجاد میکنه در نظم گفتاری ما. نظم گفتاری ما داریم. آقا مثلا یه گفتاری ما راجع به پاک و نجس داریم، به واسطه پدیده پاستوری، پاستور لایه‌ای که به جاش کثیف و تمیز رو میذاره، یه تاخوردگی در این گفتار فطری به وجود میاره. رخداد چیزیه که گفتار رایج رو تاخوردگی توش ایجاد بکنه. لذا خیلی وقتا رویدادهای خیلی کوچیک به نظر میاد. ما وقتی میگیم رخداد چی میاد رو چشمون؟ سیل، زلزله، نمیدونم انقلاب‌های اجتماعی، اینو هم رخ داده. اما تو این معنا رخ داد بوده که یک چیز به واسطه نسبتش با گفتمانه. زلزله بم به این معنا لزوماً رخدادی نیست که منطق کارآمدی حکومت رو به پرسش کشیده باشه. این رخ داد غالباً زیل چی تعریف میشه؟ بلای آسمانی. اما آیا زلزله سرپل زهاب هم همین کار کرده داره؟ زلزله تبس برای رژیم پهلوی چی؟ همین کار کرده داره؟ متوجه ارزم میشی؟ پس رخداد بودگی چیز به واسطه یه تاخوردگی شکاف انداختن، تاخوردگی ایجاد کردن در نزد دیسکورسیوه. شما یه چیزی همچون سوژه یه چیزی خلق شدی؟ یه رویدادی ماجرا رو برهم میریزه. نکته مهم دیگه کوئکزیستنسیه، همایندی. ما در تحلیل این شکلی با همایندی یعنی همزمان شدن مجموعه ای از نیروها طرفیم که گاهی خودشون رو توی این متن بروز میدن. نیروهایی به هم میخورن توی یه متن. مثلا همزمان شدن مفهوم گناه و جرم در بعضی متونی که در زمینه جرم شناسی نوشته میشه. از دو نیرو میاد دیگه، از یک لایه دینی و یک لایه حقوقی، دو تا نیرو به هم میخورن، چیزی به نام مجرم گناهکار رو میسازن. نیروی بازار، نیروی بوروکراسی، نیروی بدن، کلی نیرو وجود داره. تحلیل گفتمان یعنی تحلیل این نیروها و تعین اونها در یه لحظه واحد. پس ما وقتی داریم به گزاره ها و متن ها نگاه میکنیم با چی طرفیم؟ با یه چیزی به نام اوور دترمینیشن. این تعبیر از فرویده که تو کارهای بعدی به کار گرفته میشه. اوور دترمینیشن چیه تو کار فروید؟ فروید تعبیر راجع به رؤیا به کار میگیره. رؤیا فشرده مجموعه ای از نیروهاست. مثال است، بعدی این رؤیا واقعی خواب یه آدم کور کچل چاقه تصویر به دست شده مدام خوابه این میدید و حال بکردی. تو یک تصویر واحد اینو میدید دیگه، یه آدمی بود که کوره کچله چاقه تصویر به دست بود، یه تصویره. اوور دترماینده، از منابع مختلفی عناصرشو داره میگیره. این یه چشش کور بودنه همسایه بود، کچل بودنه پدر بود، چاق بودنه نازم بود، اینم عموش بود. از چهار زمان، این از مثلا کودکیش می اومد، این مال دیروز بود، این فلان بود، فلان. چهار زمان، چهار نیرو به هم خوردن، یه تصویر واحد ساختن. این تصویر وقتی شما دیسولف میکنی، تیکه تیکش میکنی، با پاره های مواجه میشی. پاره هایی که رو هم چی شدن؟ اسمبلاژ شدن، سرهم شدن. در نتیجه چی؟ یه نیروی. نیرویی که چیه؟ این خوابه چی کار داره میکنه؟ ترس فرد از مرجع اقتدار رو داره نشون میده. اینا مرجع اقتدار هست، مردهای قدرتمند هست. پسری که مواجه میشه با مردهای قدرتمند فول میکنه. حالا این مرد قدرتمند بس پیدا میکنه، میتونه به رئیس اداره بشه، ناظمش بشه، معلمش بشه، بس پیدا میکنه. اما تصویری که رؤیابین در رؤیا میبینه چیه؟ اوور دترماینده. یعنی از منابع تاریخی متعددی میاد، different histories، تاریخ‌های متفاوتی به هم برخورد میکنن، همایند میشن توی لحظه واحد، توی مومنت واحد. اینا جلسه بعد روشن‌تر خواهم کرد. توی مومنت واحد المنت‌های متفاوت رو روی همدیگه مرج میکنن و در خدمت چی؟ یه فانکشن در میاد. اینجا در خدمت چه کار کردیه؟ باز تولید ترس فرد از مرجع اقتدار. حالا وقتی داریم مقاله ها رو میخونیم، متن ها رو میخونیم، اسناد رو میخونیم، اینا اوور دترمایندن. اینا رو هوا چیز نشدن، شکل بندی نشدن. مثال من در سندی دیدم که اولین باری که تصمیم گرفته میشه که کابینه جدید و کابینه مدرنی برای دولت در نظر گرفته بشه در دوره ناصرالدین شاه. ناصرالدین شاه تصمیم میگیره 9 تا وزارت خونه درست کنه. چرا 9 تا؟ تحلیل گفتمانی و تماشاگر سر سوال میپرسه چرا 9 تا؟ شاید دست یه پاسخ ساده لوحانه. خب اینا رفتن بررسی کردن دیدن 9 حوزه دارن. خب چرا تو بررسیشون نشد 8 حوزه؟ چرا نشد 7؟ چرا نشد 6 تا؟ این سوال من درگیر کرده بود دیگه. یه سند پیدا کردم از نویسنده گمنام. ببین دیگه اینجا مهم نیست. نامه نویسنده. سابجکت پوزیشن مهمه. سندی که به من توضیح میده این نگاهش تا چقدر پرفورماتیو بوده، حکم کرده و ایجاد شده. میگه آنگونه، ببین یه ایده ای ما در فلسفه چیز داریم، پلوتینوسی یا فلوتینی داریم که به شدت در فلسفه اسلامی هم حضور داره، اونم اینه که جهان صغیر و جهان کبیر باید با هم چیز باشن، همایند باشن، همزمان باشن. هرچه بر منطق جهان وقتی شما دارید هستی جهان رو توضیح میدید، هستی حکمرانی هم باید مثل هستی جهان باشه. یعنی شما نمیتونید قواعد زندگیتون برخلاف قواعد جهان باشه. اصلا ویژگی پزشکی بقراطی هم همینه. فرصت نیست بهش بپردازم این چهار تا مزاج نمیدونم صفوی و دموی، صفراوی و دموی و در واقع صفوی، اون چهار تا نسبتی داره با این نمیپردازم بهش. بماند یه وقتی اگر شد میشه راجبش خیلی قشنگتر حرف زد. تو اون سند نوشته شده بود آنچنان که خورشیدی در میانه است و نه قمر به دور آن میچرخند، هستی خاصوس رو داره میگه، شاهی در میانه میباید و نه تا معاون. ببینید چطور اون ایده کاسمولوژی که الهیاتی سکولار میشه، زمینی میشه، سکولار میشه، خودش رو به قالب وزارت خونه متعین میکنه. عناصرش رو از کجا میگیره؟ از نظم قدیم. در چه دقیقه‌ای به وجود میاد؟ دقیقه جدید. این کاملا مدرنه، کاملا مدرنه، اصلا معنای دیگری داره. پدیده ها به این معنا اوردترمایندن. وقتی شما ببینید نه تا وزیر وزارت خونه به وجود اومده، این از یه دقایقی میاد و تحلیل دیسکورسیف باید بتونه اینا رو از هم باز کنه، این پنبه رو باید بزنه، به این خاطر که تحلیل نداره یه وقتایی و همیشه یه پرسپکتیو ممکن در بی نهایت پرسپکتیوه. اونی که ادعا میکنه همه چیزو گفتم و تمام شده را، قطعاً شیاده و قطعاً ایدئولوگه و قطعاً دیکتاتوره، چون شما باز هم لایه‌های دیگرگون و منظرهای دیگرگونی دارید برای که همین نقطه رو دوباره توضیح بدید که چه عناصر دیگه ای اومد. پس اینجا شما دست به انتخاب میزنید و اولین کاری که میکنید اینه که اینا رو در واقع ما فهرست کنیم، بداهت‌ها رو تشخیص بدیم، شالوده بنیادینی که متن برش سوار شده رو هم تشخیص بدیم و در تحلیل در زمانی. یکی از دعواهایی که من با تحلیل گفتمان رایج تو کشور دارم اینه که همشون هم زمانی هست. یه متن رو میگیره، دال مرکزش اینه، قدرنگ که بعدی باشه، ولی فروخواستن تحلیل گفتمان به تکنیک این متن بر شانه های متونی استواره، تو خلع در نیومده، این کانتکستش به شکل تاریخی باید روشن بشه. به این معنا هر چیزی میتونه ابژه تحلیل دیسکورسیو بشه، از تصویر بگیرید و نقاشی تا هندسه همین کلاس. خیلی مهمه چرا اینجوریه که حالا جواب داره دیگه. اولین مدرسه ها از تو کلیساها در میان دیگه و اینجا خالیه، سمبول جایگاه خداونده که نماینده او که باشد کشیش داره با گله صحبت میکنه، گله نه منظور من تعبیر گوسفندانی که در واقع چوپانشونه، در واقع مسیح چوپان اونها. این منطق از تو آکادمی میاد. بعد وضعیت استعماری، جاکن شدن این، پرتاب شدنش اینجا، فیگور استاد که گره میخوره با فیگور حکیم، یه لایه معنایی داره با فیگور کشیش، کشیشی که یه لایه معنایی داره با سخن خدا، بعد تنیده میشه در هم استاد دیکتاتور زورگویی که فکر میکنه همیشه داره حقیقت رو میگه و کارش تولید فاصله بین خودش و دانشجو هستی، همیشه به اون نشون بده تو نمیفهمی، تو نادونتری، چقدر بدی، چقدر نادونی، آخ چقدر بد شده، چقدر بیسواده رو تولید میکنه، کلاس رو به این شکل درست میکنه، منو همچون یک پدیده اوردترمایند میذاره اینجا که با شما سخن بگویم. لذا این لزومن منم که دارم سخن میگویم، اما تاریخ از خلال من داره عبور میکنه که میاد اینجا و منو در این مقام میذاره. و تحلیل دیسکورسیو و جنیولوژیک یعنی تکه تکه کردن من در جریان‌های تاریخی با حفظ سوژگی. به این معنی من اراده ندارم؟ حتما دارم. اما من همچون موجودی تاریخمند اراده دارم، نه موجودی برفراز تاریخ. من کامل میدونم چی دارم دیگه. خب ببین این روی کرد به جای این که بپرسه چطور هستی ممکن میشه، میپرسه که امر متفاوت چگونه میتواند به هستی خود ادامه دهد. لذا بدیلی که ارائه میده حق زیستن امر متفاوته.
و اینجا دیگه پوزیشن شماست که از چه جایگاهی حرف میزنی. یه وقت شما در موضع یک معتاد داری از حقیقت خیشتن سخن میگی، یه وقت از موضع یک حقوقدان. اینجا شما با جدال این حقیقت مواجهی. این رویکرد در پی اینه که لحظه ای رو پیدا بکنه که این امر متفاوت بتونه به هستی خودش ادامه بده. به این معنا حقیقتی که وجود داره امر بسکانه است، امر کثیره، امر واحد نیست. اما منطق قدرت منیپولیتیو مدام در پی استاندارد سازی است. میدونید تو همین تهران ما چه تکثری از سبکای زندگی داریم؟ اما چه برخوردی میشه باشه؟ چگونه مواجه میشیم باشه؟ تو همین کشور یه بسگانگی فرهنگی اینجا وجود داره. منطق دیسکورسیوی که داره باش مواجه میشه چجور باش مواجه میشه؟ به این معنا بدیلش اتفاق خیلی روشنه. امر کثیر و امر متفاوت یه هستی داره، یه حقی داره دیگه. این حقش کجا مقید میشه؟ تو این گذاره اسپینوزا میگه هر آنچه توانش را بیفزاید، توانش بدن را، بدنم که عرض کردم به چه معنا بسگانه بگیریمش، بیفزاید خیر است و هر آنچه توانش بدن را بکاهد شر است. و هیچ بدنی رستگار نمیشود مگر اینکه همه بدنها رستگار شده باشه. یعنی پیشاپیش این توانش همواره امر جمعیه. اینجا دیگه تو نمیتونی بگی داعش هستی امر متفاوت، شر متعینه. کارش چیه؟ یک دستسازیه. نیروی یک دستساز میشه شر. و حقیقت چیه؟ خود امر کثیره، حق زیستن امر کثیره. و وقتی میگم امر کثیر فقط رو انسان حرف نمیزنم، رو جنگل هم حرف میزنم. یه مفهومی اینجا وجود داره به نام همسرنوشتی. همسرنوشتی چیه؟ همسرنوشتی یعنی آقا سرنوشت من و کوه و درخت و کلاغ و زمین و ولان و ایکس و بمال همش با هم سرنوشت. مثال بارزش، ما با کشورهای عرب منطقه هم سرنوشتیم، ولو اینکه روح پاک آریاییمون از اینکه بفهمد که ما با عرب ها هم سرنوشتیم خدشه‌دار بشه. چرا؟ چون وقتی غبار میاد نمیگه که اینجا مرز پاک آریایی هاست من وارد نمیشه. وقتی خشکسالی میاد نمیگه اینجا مرز پاک آریایی هاست، میاد میزنه از جا میکنه. ما با غزه و سوریه و یمن و عراق و بحرین و عربستان و افغانستان و پاکستان هم سرنوشتیم. و این همسرنوشتی ایده‌ای رو در مورد مواجهه ما با جهان روشن میکنه که کاملا هم شدنی. مثال ساده رو شما نگاه بکنید، همین کشورها تو این منطقه به واسطه ادغامشون در دیسکورس‌های کلیتگرای در واقع استعمار زده، یه واحد پول مشترک هنوز با هم ندارن، یه بازار اینا هنوز با هم نداره. این اصلاً میخره بزنه تو سر این، میذاره رو خط بزنه تو سر این، تا بیخ استعماریان، ولو اینکه شعار ضد استعماری بدن. به این معنا من معتقدم وضعیت موجودی که داره اداره میشه به شدت استعمار زده است، ولی اون که شد شعار زده استعماری بوده. چرا؟ چون درون حقیقتی داره بازی دیسکورسیو، بازی حقیقت انجام میده که علیه زندگیه. بابا سرنوشت من با کشورهای منطقه یکیه. ناسیونالیسم آریایی یه جور داره شر ایجاد میکنه، بنیادگرای اسلامی یه جور دیگه. و این دو نیرو به عنوان دو نیروی کلیت پرداز زندگی بسکانه در منطقه رو همچون شر دارن چیز بکنن. پس بدیل روشنه، بدیل رو زمین این منطقه است. و این امکان که شما خیلی راحت مثلا خیلی رو زمین بخوام حرف بزنم، اینا یه واحد پول یه بازار مشترک اگه میداشتن اینجوری بود زندگی تو منطقه؟ به همین رو زمینی ها. و البته این دشواره، چون شما در یک جدال دیسکورسیوی قرار دارید که مثلا نیروهای دعوای شیعه سنی دیسکورسی که اینجاست با نیروهای آریایی و عرب اینا در هم تلاقی کرده. این نفرت وحشتناکی که ایرانی به عرب داره و برعکس چطور داره بازی میکنه؟ نیروی کلگرا اینجوری، رژیم حقیقت اینجوری بازی میکنه. اما یه حقیقت شما اینجا دارید، حقیقت کثیر زندگی توی منطقه است. بالاخره ما میخوایم با این سیلا چیکار کنیم؟ این خشکسالی، این آبا، این سدایی که داریم میزنیم، اینا چیکار میخوایم بکنیم؟ خب ترکیه میخواد سد بزنه آب این برای خوش میکنه، ایران میزنه مال افغانستان رو خوش میکنه، افغانستان میزنه اینجا رو خوش میکنه. بالاخره ما میخوایم با این چیکار کنیم؟ اتفاقا این نگاه خیلی رو زمینه، اصلا انتزاعی نیست. درسته یه ذره پیچیدگی فلسفی داره، چون جهان هستی امر پیچیده‌ایه. معلومه که نمیدونم قورباغه‌ست رو قورت بده کتاب ساده‌ایه و هر کی بیشعوری خب کاری نداره میخونیمش دیگه. آدم سازی نمیدونم، بحثی از این کتابای نمیدونم جامعه شناسی خودمانی نمیدونم جامعه شناسی نخبه کشی چاپ چنده؟ چاپ 50 چنده؟ جامعه شناسی خودکامگی اینا کاری ندارن خوندن، ولی ساده است، روشن. این هستی امر کثیر و پیچیده ایه و بدیلی که براش در واقع مطرح میشه اینه که امر متفاوت و امور متفاوت چگونه میتوانند با هم زندگی کنند و این چگونگی فرمول واحد نداره همه زمانی بشه، در زمانهای مختلف فرمولهای درون ماندگار خاص خودش داره. نمونه بارزش هم همین زیر پای ماست تو همین منطقه. بالاخره ما میخوایم اینجا زندگی بکنیم یا نه؟ ما بر اساس ایده ها این کمک میکنه به ما که یه ذره بیایم رو زمین راجع به این امورات یه مقدار مشخص تر صحبت بکنیم.